گشته ام رسوای جهان.
خب همسایه های عزیز، الهی که هر جا هستین حالا احوالتون خوب باشه. خیلی ممنونم که همچنان حضور دارید و همچنان هم داریم مشارکت میکنید. ما بی صبرانه منتظریم. واقعا نظر و تجربتون خیلی مهمه. این که حالا کسی عنوان میکنه آقا من دوست دارم یه آخر هفته رو خونه خودمون باشم، همسر من میگه که نه، من چون در طول هفته میرم سر کار، مشغله کاری دارم و آخر هفته رو بیا با بچه ها بریم مثلا خونه مامانم، خونه خواهرم، خونه داداشم، خونه عموم، خالم، مهمونی های حالا بیشتر خانوادگی خودشون. من هرچی فکر میکنم میبینم هم بنده خود الان مثلا عرفان ما حق داره، هم فهیمه ما حق داره. فکر میکنید این وسط حق با کیه و بهترین کار چیه، چی کار باید کرد؟ هر تجربه ای دارین از طریق پیامک و تلفن خواهش میکنم برای ما بفرستین. 3102 و شماره تلفنمون هم 2265-2876. فهیمه؟
بله داداش.
ها دستت اگه بنده که هیچی، من صدای تلفن رو بشم.
سلام به اهالی خوب خونه زندگی. به نظر من فهیمه خانوم کاملا حق دارند و حالا آقا عرفان اینکه هر آخر هفته رو یه جا بدون هماهنگی با ایشون برنامه میذارن خب خوب نیست. خب اینم فهیمه خانوم هم دوست داره با بچه خودش آقا عرفان یه وقت عمل خودشون باشه یه هفته، این که چیز سختی نیست. به نظر من باید حتما صحبت کنن با آقا عرفان و این موضوع رو حلش کنن و ایشون هم هیچ وقت بدون هماهنگی با فهیمه خانوم هیچ کجا و هیچ روزی برای خودش برنامه نذاره، این که نمیشه.
سلام و وقت خیر میگم به شما عزیزان زحمتکش برنامه ساز رادیو سلامت. والا هم حق با فهیمه خانم هم حق با آقا عرفان است. خب میتونن یه هفته خانه خودشان بیستن دور همی بگیرن، یه هفته مثلا برن خانه مادر شوهرش، ای بیشه دور همی پیش خانه مادر شوهرش خیلی خوبه، اتفاقا خیلی خوش میگذره. خلاصه اینجوری کنن که با هم را بیان. تشکر از برنامه خوبتان، خدای از کرمانشاه، خدا نگهدار.
خواستم بشم فهمیم اون راست میگم. خب راستی هر کسی در خودش یه برنامه داره و آقا عرفان اشتباه میکنن، هیچوقت برای خودشون برنامه میذارن. خب فهیمه خانم میگم پنجشنبه و جمعه من دوست دارم به سه‌تایی با هم باشیم برای خودمون برنامه بذاریم.
بگلری هستم. به نظر من فهیمه خانوم هم فهیمه خانوم باید به آقا عرفان حق بده، هم آقا عرفان به فهیمه خانوم. به نظر من یه هفته برای خانواده آقا عرفان وقت بذارم، مثلا برم خونهش و مهمون اینا، یه هفته هم برای خانواده فهیمه خانوم.
خب متشکرم، اما یه چند تا از پیام ها رو هم سریع بخونم. گفتن که به نظر من فهیمه خانوم حق دارن، لااقل هر چهار هفته یه آخر هفته خانواده باید با هم بگذرونن. خانم مریم واحده اینو گفتن،
من اجازه کنم برای عرفان بفرستم.
بعد اینم بگم فرشته خانم ایرانپور از سلام گفتن فهیمه جان ما پدر مادرها همیشه چشمه‌راه فرزندانمون هستیم.
بله درسته.
بچه‌های من فقط روزای تعطیل میتونن بیان خونه ما، در طول هفته درگیر کار و زندگی ان.
بله.
لطفاً به این دیدارها اهمیت بدین. البته که شما هم حق دارین، با یک برنامه‌ریزی میشه رفت و آمد کنین، شما هم به تعطیلات آخر هفته خودتون برسین. و میخوایم بریم همراه بشیم با کارشناسمون در تکمیل صحبت‌های بسیار زیبای شما. کارشناس عزیزمون هم قطعا نکات بسیار خوبی رو خواهند گفت که میتونه خیلی کمک کننده باشه. ارتباطتون برقرار شده با بزرگ خونه زندگی، دوست و همراه قدیمیمون جناب آقای دکتر اسخرنژاد عزیز و نازنین، روانشناس استاد دانشگاه. آقای دکتر اسخرنژاد سلام، وقت بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام سعید جان، خدمت شما هر برادر دارم فهیمه خانم.
بله بله
دکتر، روزتون بخیر.
سلامت باشید. خیلی سلام برسونید خدمت شما.
قربون شما هستن، اینجا صدای شما را میشنوم.
ببینم که این فهیم خانم مشکل پیدا کرده.
نه چیز خاصی نشده، یه ذره گله داره ولی خیلی عصبانی شد. من بهش گفتم بابا موضوع اونقدر فکر نکنم زیاد جدی باشه که اینقدر بخواد عصبانیت بکنه، ولی الان که دارم فکر میکنم میبینم که شاید هم حق داره دیگه. حالا اصلا فهمه خودت بگو موضوع رو با آقای دکتر.
بله چشم آقای دکتر. همسر من خب در طول هفته که سر کاره اصلا نمیبینیمش، بعد یه پنجشنبه جمعه خونه است، اونم یه برنامه‌ریزی میکنه، میگه بریم خونه فک و فامیل این ور اون ور، اصلا نمیتونیم ستایی با هم یه وقتی بذاریم دور هم باشیم. من با این قضیه مشکل پیدا کردم، هیچ جورم با من راه نمیاد. بعد خودش برای خودش قرار میذاره، به من میگه که آره این پنجشنبه بریم فلان جا، این جمعه اینجا خونه نیستم، برنامه‌ریزی میکنه، از این یه خود من کلافم.
الان آقای دکتر واقعا حق با عرفانه یا فهیمه درست داره میگه؟ چون خب اون بنده خودم در طول هفته درگیره، یه پنجشنبه جمعه میگه مثلا بریم به مام بابای من سر بزنیم، فهیمه میگه بابا حداقل بیا یه بارم سه نفری کنار هم مثلا تو خونه بشینیم، بشینیم فیلم ببینیم مثلا،
با هم حرف بزنیم.
بفرمایید آقای دکتر.
ببین فهیم خانم،
بله،
از نظر من که شما عرفان و ماهایی که شما رو دوست داریم
زنده باشیم،
هممون یه هدف داریم، اونم خیر سالا خوشبختی شماست.
بله،
باید بشینیم هم فکری کنیم، عقلمون رو با هم بریزیم سر روشاش.
درسته.
ببین رضایت زناشویی یه مجموعه ای از مؤلفه هاست. یکی از اون مؤلفه های رضایت زناشویی چیه؟ اینی که زناشوهر با هم هم فکری کنن برای تفریح، سرگرمی، اوقات فراغت و اینکه وقتشون رو چجوری با هم هماهنگ ببینید عجوب کن با هم هماهنگ کنم. مثلا من میگم که باشه تو با عرفان مشکل داری، اونم به هیچ صورتی مستقیم نیست، تو هم نمیتونی متقاعدش کنی، میتونی بهش بگی که باشه عرفان پس دیگه چیکار کنی؟ نوبتیش کنی،
نوبتی کنی
یه هفته آخر. بله. هفته هرچون شما برنامه‌ریزی کردی من شیش دون در اختیار شما.
بله.
ولی یه هفته آخر هفته من هر جوری برنامه‌ریزی کردم تو شیش دون در اختیار من باشه.
بله بله.
خب اینجوری انگار که قائل خط میشه، انگار که به یک تفاهمی میرسید که
بله.
هر مجبور میشید که مثلا هی شما نارضایتی داشته باشی، هی اون اصرار بکنه، هی حالا چه این کار بکنی چه نکنی، بالاخره تش اون دلچسپی هست.
بله.
یعنی شما رو برخلاف میلت مجبور بکنن یه جایی بری، خب دوست نداری، وقتی دوست نداری خوربت شاد نیست، وقتی خوربت شاد نیست فضا سنگینه، فضا که سنگین باشه بهش که خوش نمیزن.
بله.
برعکس او یه برنامه ای داره، شما او رو برخلاف میلش وادار کنید طبق نظر شما عمل کنه، باز دوباره چی میشه؟
هیچی دیگه، او احساس میکنه
که دیده نشده، احساس میکنه که به نظرش اهمیت داده نشده، یه جوری سرسنگینی و
بله. بله.
آزردگیه که باز دوباره. پس هر تصمیمی که شما بگیرید که توش همفکری و هماهنگی نباشه، او
بله،
حتی اگر ما به هر دلیلی لازمه که بریم، باز میتونیم با هم همفکری کنیم که خب حالا که به هر حال ما تصمیم گرفتیم بریم، علیکی دیگه خودمونو از اجازه ندیم، علیکی دیگه خودمونو ناراحت نکنیم.
بله بله.
من برخلاف میلم مجبورم این چیزی رو که این آقا میخواد انجام بدم، پس با روی باز، با گشاده روحی، با ملاتفت، ملایمت، محبت این کارو بکنم که اگر فردا روزم من ازش یه درخواستی داشتم چی؟ همینجوری که من باش رفتار کردم با من رفتار بکنه.
بله.
او پس توجه بکن که هر تصمیم میخواید بگیرید حتما بشینید با هم عقلتون رو هم بریزید. شما اگر مخالفی تصمیم هستی دلیلتو بگو، ایشون اگر مخالفی تصمیم یه نظری داره دلیلشو بگه.
بله.
خوبه که مثلا اون دلیل رو رو کاغذ بیاریم، مزایا و معایب این تصمیم رو بسنجیم. حتی گاهی لازم که برای هر کدوم از این مزایا و معایب یه نمره بدیم، این خیلی مهمه، مثلا 5 نمره بشون بدیم، اون خیلی مهمه 2 نمره بشون. و نهایتا اون تصمیمی رو که میگیریم با همفکری. معمولا وقتی آدم رو کاغذ میاره معلومه که مزایا و معایبش چیه، چه چیزایی رو من ندیدم،
درسته،
با چه جنبه هایی رو درجه نکردم، و باز کمک میکنه که آدم بتونه خودش رو بذاره جای طرف مقابل از دیگه اون آدم نگاه کنه، من معتقدم این کارو بکنیم به این دلیل، چون فکر میکنم که اگه بریم اونجا مثلا حمایتی که مادر من داره پدر من داره از این بچه ها بیشتر میشه، اینو احساس تعلق به بستگیشون بیشتر میشه و در کل به نفع خانواده. وقتی یک کسی برای تو این مفاهیم رو توضیح بده، تو احساس درک و احساس که فهمیده شده رو بیشتر تجربه
میکنه.
پس هر تصمیم از دخل و خرج گرفته که آقا درآمدمون از اینا اون چجور مدیکن کنیم، تا رفت آمد با کی چقدر چجوری و اگر رفتیم اونجا فضا چجوری باشه، باز این مهمه که اگر شما مثلا میدید خونه عرفان در حضور پدر و مادرش هستی، عرفان بدونه که اونجا که رسیدید باید کنار شما باشه،
بله،
به شما توجه کنه، به شما محبت کنه، که خانوادش که هر کسی خواهرش و پدرش و مادرشه اینو بفهمن که آقا اگر این پسرمونو برامون عزیزه، همسرش و بچه هاش هم برامو چیه؟
عزیزم، بله،
عزیزم، بعد عزت احترام کنی،
بله.
یعنی باز اون زمینه هایی که ممکنه باعث ایجاد نارضایتی از این رفت آمده بشه رو آدم بشنسه و اون زمینه ها رو شکر کنه.
خان اتفاقا بهش خبر داد که فردا باید برن یه جایی، دیدم خیلی عصبانی شد فهیمه و شما حالا اشاره کردین که اینجور مواقع با خوشرویی میشه صحبت کرد، برخورد کرد. بعضی از همسایه‌ها اشاره کردن خب من اگر با خوشرویی برخورد بکنم که اصلا همسرم متوجه نمیشه کارش اشتباهه یا من الان ناراحت شدم، چیکار باید بکنم؟
ببینید یه وقت هست که من یه آدم تو سری خوریم، هیچی نمیگم، اونم متوجه نمیشه که من از این چیز ناراضیم،
بله بله،
ولی یه وقت هست که به تندی عصبانیت بدخوردی میگم، باز از اون وقت اون آدم اذیت میشه.
بله،
این که با خوشرویی گفتن نه به این معنی که آدم حرفش نزنه، من دوست ندارم وقتی تو این کارو برخلاف میلم به من تحمیل میکنی ناراحت میشم، وقتی ناراحت میشم نمیتونم اونجوری که دوست دارم بهت محبت کنم، میگم ازت خواهش کنم که به من یه چیزی رو که برخلاف میلمه تحمیل نکن، یا اگه لازمه که یه کاری انجام بشه حداقلش اینه که تحکم نکن، با ملایمت بگو تا من احساس بکنم که منم بالاخره یه جایگاهی دارم، یه نقشی دارم، یه اهمیتی دارم.
بله بله، خیلی ممنونم آقای دکتر از خانشده عزیز. اگر نکته و توصیه خاصی داریم که با افتخار سراپا گوشیم و میشنویم، وگرنه که
من از این فهیم خانوم خواهشم اینه که مهمترین کاری که باید بکنی اینه که مراقب جسمتون خودش باشه،
صد درصد، بله،
قطعاً اگر با ملایمت ملاتفت محبت بگه این از این رفت آمد که هیچی،
درسته،
جون همسرش هم بخواد براش دریغ نمی کنه،
صد درصد، صد درصد.
ولی مشکل از اونجایی شروع میشه که عصبانی میشه از موضع خشم،
آره،
یه رفتاری میکنه بعد این جرقه همین یه دندگی
لج و لجبازی شروع میشه دیگه، بله، آره، بله، دقیقا،
درسته.
هر چی حالتونش خوب باشه تأثیر خوب میزنه چه خوب،
صد درصد. آی دکتر خیلی ممنونیم، خیلی به خانواده سلام برسونید،
سلامت باشید،
قربون شما، زنده باشین، روز خوش، خدا نگهدار، خدا بزن.
داداش این بالکن شما هر روز قشنگتر از دیروز، واقعا دستتون درد نکنه،
دست مینا درد نکنه، بیشتر زحمتش باور کن با اونه، من فقط بهش رو آب میدم یه وقتی هم حالا مرتبش میکنم،
خیلی هم خوبه این کارایی که تو میکنی، گل و گیاه واقعا حال و هوای آدمو عوض میکنه.
بله،
دایی عرفان هست که کرمانشاه زندگی میکنه،
دایی رضا،
آره،
خب
وای سعید نمیدونی چه خونه و حیات با صفایی داره،
واقعا
آدم حیرون میمونه،
به به،
مگه میشه یه جای اینقدر قشنگ بشه،
به به به، خوشبالشون
واسه، واقعا خوشبالشون، من که هر وقت میرم خونهشون دیگه دلم نمیخواد برگردم، فکرشو بکن یه خونه یه حیات داره قدیمی،
بح
بح، یه حوض بزرگ وسط حیات، دور تا دورش باغچه گل درخت، اصلا نمیدونی چی است، هستی.
ای بابا نگو دیگه فهیمه، هی میگی دلم میخواد، فقط دارم حسرتشو الان میخورم.
میگم کاش میشد یه بار بیای خونهشونو ببینی.
آره حالا انشالله سر فرصت شاید یه روز هم اومد.
اتفاقا خیلی هم مهمون نوازن، باور کن چند بار سوالا همتون رو دعوت کردم، فرصت نمیکنی میای.
زنده باشن، دستشون هم درد نکنه. انشالله حالا یه بار که سفر رفتیم کرمانشاه یه روز هم میریم خونه دایی عرفان، حتما بهشون سر میزنیم.
حتما،
نگران نباش.
یه ماه پیش که رفته بودیم خونهشون کلی گل بهم داد، پشت ماشین بر از گل شده بود.
چه جالب، از اونجا گل آوردی؟
آره،
چه گلایی؟
از این گلای آپارتمانی.
خب
یه گل خونم دارن که توش گل آپارتمانی نگه میدارن.
پس داییش به صورت حرفه‌ای تو کار گلوگیاست.
بله، یه مدت اصلا گل فروشی داشت.
آها.
بعد که بنده خدا یکم مشکل قلبی پیدا کرد، گل فروشی رو جمع کرد که بیشتر تو خونه باشه و استراحت کنه.
بله راست میگی، یادم اومد. حالا چه گلایی بهتون داد فهیمه؟ اگه خوشگله برای من بیارا.
حتماً فوق‌العاده‌ن، حتماً برات میارم. یه
گل
بهم داد به اسم وریزیای قرمز.
وریزیای قرمز.
آره، من عکسشو توی گوشیم دارم، بهت نشون میدم.
خب
باید ببینی سعید چقدر گیاه خاص و عجیبیه. خیلی خوشگله. یه گلدون فیکوس هم به هم داد. یه گلدون سانسفریا. بعد چند تا گلدون کوچیک هم بود که الان حال اسمشون دقیق یادم نیست.
پس بابا تو حسابی خوش به حالت شده. نه
چجورم، اتفاقا هر وقت میرم خونهشون جای تو مینا رو خالی میکنم.
زنده باشی.
فکر کنم از حیات گلخونهشون برای مینا عکس و فیلم فرستادم.
راست میگی، داشت میگفت مینا ولی یادش رفت نشونم بده.
حالا اتفاقا من تو گوشیم دارم، امروز بهت نشون میدم.
حالا این گلایی که الان گفتی بهت داده، نگهداریشون هم میدونی شرایط خاصی داره؟
آره، مثلا همین ورزیا گفتش که به نور خیلی زیادی نیاز نداره.
نداره.
نور کم هم رشد میکنه، چون گفت توی جنگلای استوایی هم لابلای درخت زیر سایه است، به خاطر همین.
به به، بسیار عالی، دست درد نکنه. چقدر خوشبحالت شد. الان دارم فکر میکنم که حتما خودم باید بیام از نزدیک ببینم هر کدومو، خواستم یه قلمه
حتما
بزنم برای خودم بیارم. بیا بیا بریم تو، هوا خیلی اینجا گرمه.
چشم.
بریم بشینیم تو داخل.
بریم داخل، واقعا
بفرما
شما باصفا.
آره بابا آدم اینجا هستن، هر شادم گرم باشه حالا هواش خوب میشه. خب همسایه‌های عزیز، خونه زندگی امروز این هفته به پایان رسید. خیلی ممنونم که کنار ما بودین. آخر هفته بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. حالا خونه خودتون، خونه همسرتون، یعنی پدر مادر همسرتون، زیاد فرقی نداره. سعی کنید که هر جا میریم خوش بگذره. مراقب خودتون هم باشین، ماسک هم فراموش نشه، واکسن هم فراموش نشه. مثل همیشه با هم مهربون تر باشین. تا سلامی دوباره، خداحافظ.
خداحافظ.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز،
بادان روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خدای مهربان و رحیم. دوستان عزیز شنونده، از اینکه دل داده اید به برنامه یاد یاران بی نهایت از شما متشکرم.
مقدس رو شهادت رو، جهاد رو زنده نگه داره و اینها میتوانه نسل امروز رو به معنای واقعی کلمه متصل کنه و ملحق کنه به همون نسلی که اون اوج دفاع مقدس رو آفرید.
زیبایی های خاصی داره. امکانات پزشکی اونجا خیلی کم بود ولی اینقدر فکر آزاد بود، اینقدر درست کار میکردی، حتی شاید ما از یک تیکی چوبم آتل درست میکردی. امکاناتی که مثلا اونجا نبود، میدونیدی مثلا ببینید کجای چوبی افتاده، کجا مثلا یه سنگی هست، کجا یه آجوری هست که ما بتونیم بعضی از پای مریضا رو اون بزنیم، یعنی نقطه پایین از همه چیز مثلا
بیمارستان سهرایی یه سری اکیپ هایی می آمدن، یه چیزهای بیمارستان اون چنانی که مثلا چیز بشه نه معمولی بود می زشتن اونجا با چادر بود و فلان چیزهای معمولی. وقتی از دست اون چادر رو اینا در نمی آمد اعزام می کردن مثلا برین احواز.
این رهاورد من است، من جسورم، جسارت من نه به سوی ویرانی است نه به سمت جنگ، من شور ساختنم، التهاب رویاندن و روییدنم، روییدن بنفشه و چنارها، اشتیاق مزرعم لاله‌زارها، سادگی روستا و شوق تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه شما شنوندگان رادیو سلامت. از استان آذربایجان غربی، دیار باکری ها و امینی ها صدای ما رو میشنوید در خدمت یکی از همسنگران شهدا که استوار و راسخ پای اعتقادشون وایستادند هستیم. جناب آقای علیزاده، یکی از پرستاران مخلص و با سابقه استانمون، ایشون در دوران دفاع مقدس پزشکیار بودند و امداد رسانی میکردند به مجروحان دوران دفاع مقدس. خاطرات ایشون از زبان خودشون میشنویم. ضمن عرض سلام و ادب،
به نام خدا و با عرضی توفیق و شفای عاجل برای همه مجروحین و مصدومین دوران دفاع مقدس، من در سال 65 در عملیات ولفجر 2 در فرودگاه ارومیه نقاهتگاه داشتیم. اونجا به عنوان پزشکیار مشغول خدمت بودیم. چون وقتی مجروحین ما غیر مهم بودن به بیمارستان های شهر می آوردن، بعد درمان های اساسی اولیه به فرودگاه منتقل می یافت و از فرودگاه با هواپیما یا زمینی یا با هلیکوپتر به شهرهای همدوار می رفتن. یکی از روزها یکی از برادر به نام آقای امید یادگاری که امروز پزشک بیهوشی هستند، شب کنار من بودند. حوالی 7 و 8 اعلام شد که یک پرواز به مقصد شیراز خواهیم داشت با هواپیمایی C-130 که من به عنوان بهیار پرواز مسئولیت انتقال اینا را با خودم داشتم. در این مسئولیت برای ما دو تا چیز اتفاق افتاد. من در اون چند لحظه با آقای یادگاری گفتم شما دیگه امشب نباید خونه برین. ایشون اون موقع مسئول فرهنگی انتقال مجروحین بودن. این دفتر، اینم کتاب، اگه شب مجروحین اومدن اعلام گلایه ما بیماری کردن، شما با این دفتر نگاه کنید، هر کدوم گفت هر دام درد کنید به چیزایی بدین تا بخورن. ایشون میگفت که من ساعت 9:10 شفران رفتین، یکم که آقا سرم درد میکنه، پام درد میکنه، بالاخره دفتر واسه دادن به هر کدام یه داروی دادن، حواله ساعت 12 همه اینا خوابیدن. گفتم خدای نکنه همه اینا فوت کردن. گفت ساعت 5 صبح نخوابیدن. دیدم 5 صبح همه بیدار میکنن، دکتر دستت درد نکنه، امشب خوب حال ما رو به جا آوردی، داروهات خیلی قشنگ بود. گفتم خدای شو به همه اینا دیگه زنده بودم. بعد گفت برای شما دعا کردن. منم از خوشحالی و فرد خوشحال شدیم. ولی در هواپیما که بودیم، وقتی برای مجروحین سرم وصل میکنن یا سوند، باور کنید این مدت پرواز رو ما به حدی راحت، آرامش، خدمات انجام دادیم. حتی اون مجروح بنده خدا از ما تشکر کردن، آقا گفتمش که ما وظیفه اخلاقی داریم. خواستم بگم که در دوران دفاع مقدس رسیدگی به مجروحین مصدومین چه مشکلات رو داشت. ما رسیدیم به مرکز شهید مازندرانی، اینا رو تحویل شیراز دادیم، گفتن 330 به مقصد تهران آماده است. دوباره سری اومدیم تهران، تهران هم که رسیدیم گفتن هواپیمای 330 به مقصد ارومیه آماده است. دوباره رسیدیم فرودگاه و امروز خفته میخورم خدایا ما در اون دوران نوجوانی در سال 65 به خاطر عشق به وجود تو و کمک مجروحین موندیم و امروز افتخار میکنیم که اگر خدا در دفتر ما ثبت و ضبط کند ما انشالله شرمنده شهدا و مجروحین نباشیم و امروز هم به عنوان یک پرستار پیشکسوت بالای 50 سال قبطه میخورم که همیشه به بیمارایی که به ما مراجعه میکنن به چشم یک نیازمند نگاه کنیم و از خدا میخواهیم که عاقبت همه ما را ختم خیر بفرماید انشالله.
انشالله درود بر اون وجدان و غیرت اخلاقی شما، انشالله که خدا هم ما رو جز پیروان راستین راه شما قرار بده. ممنونم، متشکر از این که این خاطره زیبا رو برای ما و شنوندگان عزیزمون تعریف کردید.
حقیر از شما و همه زحمتکشان در صدا و سیما آرزوی توفیق و تشکر چند جانبه دارم. موفق باشید.
از اونایی که مرد روزگارم چقدر باید بشینم بلکه یک روز واسه من یک خبر از تو بیارم. نمیتونم برم تو سنگری از این خواب آشفت بیدار شد. تو از خواب مردم خبر داشت، نظر مردم از تو خبر داشت.
این آرامش دل، این پذیرش از اعماق باور و جان انسان نسبت به یک حقیقت، این خیلی چیز مهمی است. این رو جنگ به ما نشوند، این رو جنگ دفاع 8 ساله به ما نشوند. ما الان می توانیم ادعا بکنیم با همه توان که جمهوری اسلامی با همه چالش هایی که در مقابل او به وجود میارن میتوانه پنجه بیاندازه و بر همه اونها میتونه غالب بشه.
امداد و انتقال. زخم‌های جنگی به علت عوامل و مکانیزم‌های متفاوت پرتاب‌ها و امواج انفجاری از وخامت و تهدیدکنندگی بیشتری برخوردار هستند. بر این اساس مراقبت از آنها در تمام سطوح زنجیره امداد و انتقال از میدان نبرد تا بیمارستان‌های مجهز و تخصصی مستلزم روش‌ها و الزامات متفاوتی است که شامل این موارد است. آموزش پرسنل پزشکی باید بیشتر، دقیق‌تر، جدی‌تر و روزآمد و مناسب با وظایف خطیر آنها باشد. ارتقای تجهیزات مورد استفاده و جایگزینی تجهیزات مصرف شده الزامی است و نوع و راه تجویز در سطح کمک‌های اولیه توسط امدادگران و احیای اولیه در سطوح بعدی در دستورالعمل‌های روزنامه تعیین شود.